من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بیت 89 که خوندیم، و من دعبهی این یزهر ثم یختفی و فی القبض و البسط مفاد و عقیدتی، و از روش وی آن است که ظهور یابد و آنگاه پنهان شود، و مفاد این عقیدم را قبض و بسط بیان میکنه. این بیت دو تا معنا داره، یک معنا ظهور و اختفای وجود در مظاهر، یعنی وجود تلق، اون هویت محض وقتی که ظهور میکنه باید تقید پیدا کنه، قید پیدا کنه که از اون وجه اطلاق به در بیاد. وقتی که قید پیدا میکنه اون حقیقت تلق مختفی میشه، یعنی برای ظهور باید مخفی بشه. خلق چیان؟ ظهور اون وجود بسیط، اون حقیقت تلقن. اون وجود بسیط برای اینکه ظاهر بشه باید در مظاهر مختفی بشه، یعنی خفاش عین ظهورشه، یا خفیاً لفرط ظهور که در ادعیه میخونیم، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. این ناپیدایی به خاطر اون ظهورشه. میفرماد که و از روش وی آن است که ظهور یابد آنگاه پنهان شود. ظهور میکنه در مظاهر، همین ظهور کردنش در مظاهر مختفی میکنه اون حقیقتو. و فی القبض و البسته مفاد و عقیدتی، که این حقیقت قضیه رو شما در قبض و بسط میتونی ببین. اما یه معنای دیگه‌ای که داره این بیت در مورد ظهوراتیه که برای قلب عارف صورت میگیره، که یک به قول سعدی می نمایند و می ربایند، یه جلوهی می کنه، یه برقی می زنه، مختفی میشه. هر دفعه یه رخی نشون میده، خودشو پنهان میکنه که شما طالب بشی و دنبالش بری. و اون عشوه و نازی که در ادبیات فارسی میخونیم، ادبیات عرفانی فارسی، که ناز معشوقی، عشوه معشوقی، کرشمه او، اینها همین ظهوراتیه که برای عارف دست میده، یه جلوهی میکنه، پنهان میکنه خودشو. که میفرماد در قبض و بسط که نگاه کنی همون مطلبه، یعنی وقتی که بسط پیدا میکنه قلب، فیض و تجلی رو میگیره، از اون طرف منقبض میشه، گرفته میشه. قبض و بسط یه موقع در قلب عارفه، یه موقع در کل عالمه. الان اون قلب عارف رو میگیم که برای هر بستی قبضی باید باشه، هرچی قبض شدیدتر بستش بیشتر. قبل از اینکه بست به عارف دست بده، قبلش قبض میگیره شو. که در ادعیه میخونیم یا قابض و یا باسط، اول قابض بعد باسط. تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور، اول باید غیبتی باشه بعد فرج صورت بگیره. یه اختفایی باید باشه که وقتی فتح و فرج صورت میگیره لذت ببره طرف، که این اختفا همون قبضه. بعد که جلوه میکنه، بروز میکنه، میشه بست. به یک وجه، به یک وجه دنیا اون مرتبه قبضه و آخرت اون مرتبه بست. اینجا در گرفتگی انسان، انک کادهن الی رب کدهن فملاقی، اینجا گرفتگی، بعد اونجا میشه بست رحمت. کسی که این قبض رو تحمل کرد، اون بست رو شاملش میشه. خب پس از دعب اون اینه که وقتی طرف به راه میفته یه جلوهی نشون میده، هر دفعه یه برقی میزنه در خواب، بین خواب و بیداری، تازه در خود هر مرتبهی در خود بیداریش یک جلوهی نشون میدن، بعد جمع میکنن بساط رو تا طرف به دنبالش بره. و من دعبهی این یزهر ثم یختفی و فی القبضه و البسته مفاد و عقیدتی. بعد در بیت بعد میفرماد و فی القبضه بستون ثم فی البسته قبضه و مل بست و القبض سوا بست قبضتی. میفرماد در قبض بست است و فی البسته قبضه و در بست قبض اوست، و بست و قبض نیست مگر بست و قبض او. در قبض بستی است و در بست قبض وی است، و بست و قبض جز بست قبض وی نمی باشد. عرض کردیم که هر قبضی بستی به دنبال داره، اما اینجا میفرماد اصلا در خود اون قبض بسته. اصل دریافت فیض تو همون قبضه، تو اون گرفتنه. قبض گفتیم دو تا معنا داره، یکی معنای گرفتگی، یک معنای گرفتن. مثلا قابض الارواح، کسی که ارواح رو جذب میکنه. پس قبض یک معناش معنای جذبه. حالا وقتی قلب منقبض میشه، گرفته میشه، در اصل همون جا داره فیض رو دریافت میکنه، و بر اثر اون دریافت فیضی که اصلا اون قبض بهش دست میده. پس قبض این همون بسته. حالا در کل عالم هر قبض و بستی که هست، هر گرفتگی و گشادگی که هست، که کل نظام عالم با قبض و بست سر و کار داره دیگه. شما غذا میخوری، غذا رو قبض میکنی، بعد که قبض کردی هضم شد، حالا بست پیدا میکنه تو وجود شما، شما رشد میکنی. گیاه هم همین جوره، مواد رو از زمین قبض میکنه، میگیره، بعد بست میده توی شاخ و برگش. حیوانات، همه این موجودات، و هر قبض و بستی که تو عالم هست، حتی این قلب سنوبری ما، قلب گوشتی که قبض و بست داره، جمع میشه باز میشه. در زیارت جامعه میخونیم بکم فتح الله و بکم یختم، یک معناش همین قبض و بسته. بکم فتح الله، به شما افتتاح میشه، اون فرج، اون گشایش صورت میگیره. و بکم یختم، و به شما ختم میشه، اون قبض صورت میگیره. و همین قبض و بسته که انسان از مرتبهی به مرتبهی دیگه ارتقا پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، از مرتبه نطفگی، بلکه قبل از او ما قبض میشیم، میریم به مرتبه بالاتر، اونجا بست پیدا میکنیم، بعد دوباره از اونجا قبض میشیم، حالا تا میرسیم به مرتبه انسانی، بعد از اینجا هم دوباره قبض میشیم، قابض الارواح ما رو قبض میکنه به سوی عالم بالاتر. یا وقتی که میخوابیم، در وقت خواب هم ما قبض میشیم، قابض الارواح ما رو قبض میکنه. هر جذب و قبضی و هر بست و نشری، میگه در عالم بر اثر قبض و بست اوست. هر قبض و بستی تو این عالم قبض و بست اوست. به قول شیخ اجل سعدی میفرماد از خدا دان خلاف دشمن و دوست، کین دل هر دو در تصرف اوست. اگه کسی با دشمنی میکنه و اگر کسی با دوستی میکنه، از جانب خدا بدون اینو، کین دل هر دو در تصرف اوست. قابض و باسط اونه که قبض و بسط میده، یا حال خودت. یه موقع انسان از قبض شکایت میکنه، وقتی تو مسیر میفته و مسیر بندگی، تو بعضی از وادی ها خیلی قبض به انسان دست میده، در حالی که قابض کیه؟ وقتی بود پیش یکی از اولیاء خدا، بنده شکایت میکردم از حال خودم، شون فرمودن قابض مگه خدا نیست؟ این قبضی که تو داری، میگه قابض خدا نیست. اگر باسط خداست، قابض هم خداست. هر قبض و بستی در عالم قبض و بست الهیه. خون دماغتون باز میشه، خون دماغ میشید، بسته دیگه، بند میاد، قبضه. نبض شما میزنه، قبض و بسته. تو کل عالم، حتی خورشید رو منجمین که رصد کرده ان دیدن خورشید حالت انقباض و انبساط داره، حالت تپش داره، مثل قلب میتپه. هر انقباض و انبساطی که تو عالم هست، کل ذرات عالم انقباض و انبساط دارن، قبض و بسط داره، و تمام اینها در تحت اسم القابض و الباسط الهیه. تمام این قبض و بستی که در عالمه در تحت انقباض و انبساط الهیه. قبض، خود قبضه به معنی چیه؟ مشته. کف دستتون رو مشت میکنید، مثلا میگن قبضه شمشیر. قبضه شمشیر اونجایی که از شمشیر رو با دست میگیرید شما. تمام عالم در قبضه الهیه. والارض قبضته یوم القیامه، از سماوات متویاتون به یمینه، آسمان ها پیچیده شده در دست خداست. والارض قبضته یوم القیامه، و زمین در قبضه خداست در روز قیامت. تمام قبض و بست عالم به دست خداست. دست میگیم اون ید الله، اون دست مجازی انسان نه، اون ید اللهی که در تحت تصرف القابض و الباسط. و قلب انسان که اساره نظام هستیه، مؤمن خودش قلب این عالمه. قلب این مؤمن، روایت داریم قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن، بین انگشتان حضرت رحمانه. یقلبه کیف یشاء، هر جوری که بخواد اونو اینور اونور میکنه. قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست. چرا میگه انگشت؟ آیه قرآن فرمود از سماوات متویاتون به یمینه، به دست خداست آسمان ها، و زمین هم در قبضه خداست. چرا قلب مؤمن رو بین دو تا انگشت؟ به خاطر اینکه ما با دست کارهای بزرگ انجام میدیم، اما با انگشتمون کارهای ظریف، کارهای خیلی ظریف رو انجام میدیم. میفرماد اون تقلبی که در قلب عارفه، در قلب مؤمنه، اون حرکت های ظریفی که در قلب هست، اون انقباض و انبساط و حزن و حالا هر چی که در قلب وارد میشه، اینها همه در تحت تصرف اسم الرحمنه. اون رحمت الهی داره قلب و زیر و رو میکنه، دگرگون میکنه. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی، مبارک است، تبارک است آن کسی که به یدهی الملک، به ید اوست ملک، عالم ملک به دست اوست، در دست تصرف اوست. سبحان الذی به یدهی ملکوت و کل شیء، منزه است آن کسی که به دست اوست ملکوت همه چیز. اینجا فرمود تبارک الذی بیده الملک، اینجا فرمود سبحان الذی بیده ملکوت، ملکوت و کل شیء، یعنی ملک در یک دست، ملکوت در یک دست. اون دستی که ملک درش هست تبارکه، اما اون دستی که ملکوت درش هست سبحانه. چرا اینجا اسم تبارک میاد؟ تبارک و تعالی، اونجا اسم سبحان میاد. تبارک از چی میاد؟ از برکت، مبارکی. برکت یعنی چی؟ زیادتی، زیادتی که دوام داره. ملک رو به ازدیاد دائما، چون عالم تغییر و تغییره، کون و فساده. ولی ملکوت ثابته، مجردات ثابتن، لذا اونجا سبحان میاره، منزه از تغییر و تغییر. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اما مرتبه عالم ملک چون در تغییر و تغییره، لذا میگه تبارک الذی بیده الملک، مبارکه، تبارکه. اون زیاد با دوامی که تناهی نداره میشه تبارک. خب یک دستش ملکوته، یک دستش ملکه، همه در قبض، در قبضه تصرف اوست، چه مجردات، چه مادیات، چه مفارقات، چه مقارنات، چه وحدت، چه جمع و کثرت. بیت بعدی رو دقت بفرمایید. قضاء و قرآن و قبض ترادفت، ففی القدر الفرقان انها و بستتی. می فرماد قضا و قرآن و قبض مترادفن، پس در قدر فرقان بستهای گوناگون است. به وجهی همون سبحان و تبارکی که گفتیم، اون تبارک الذی بیده الملک و سبحان الذی بیده ملکوت. قضا، قرآن، قبض. قضا داریم، قدر داریم. قدر تفصیل خورده قضاست. قضا اون مرتبه اجمالیه، قدر اون مرتبه تفصیلی. قضا اون مرتبه جمعه، این مرتبه فرقه. قضا اون مرتبه قرآنه، قدر اون مرتبه فرقانه. فرقان اون تفصیل داره، فرق داره. کتابون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتابون احکمت، کتابی که محکمه آیاتش، یعنی جمع قرآن، ثم فصلت، سپس تفصیل میخوره، تفصیل خورده از نزد کی؟ حکیم خبیر. چون یه موقع هست فرقی که بین قرآن و کتب دیگه گفته شده، اینجوری که در خاطرم هست جناب ملا صدرا مرتبه رو این بحث رو گفتن در مورد قرآن و کتب آسمانی دیگه، که به وجهی اون مرتبه جمعی وحی رو دریافت میکنن انبیا، بعد اون کلام رو خودشون میگن. اما قرآن چه مرتبه جمعش چه مرتبه تفصیلش از جانب حق سبحانه، لذا کلمات قرآن از جانب خداست، حروف از جانب خداست. این نیست که پیامبر اکرم چیزی رو گرفته باشه بعد خودش بخواد به لفظ در بیاره. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، محکم است سپس تفصیل داده شده، من لدن حکیم خبیر، از نزد حکیم خبیر تفصیل داده شده، بسط پیدا کرده. حالا اون احکمت میشه چی؟ میشه قدر، میشه قضا، ببخشید، اون احکمت میشه قضا، میشه مرتبه قرآن، ثم فصلت میشه مرتبه فرقان، میشه مرتبه قدر، یا بگیم اون مرتبه احکمت میشه قبض، این مرتبه فصلت میشه چی؟ بست، وحدت و کسرت. چون این نظام عالم اینجوریه، نظام عالم از وحدت به طرف کسرت میاد، هرچی ما به باطن عالم میریم به وحدت نزدیک میشیم، و هرچی به طرف ظاهر میایم به طرف کسرت. لذا لوح مرتبه کسرت، قلم مرتبه وحدته، چون فیض از قلم به لوح میرسه. آیه قرآن چی میفرماد؟ نون والقلم و ما یسترون. این کل نظام عالمو بیان میکنه. نون یک حرفه، یک حرف واحده. قلم میشه یک کلمه، قلم میشه چی؟ یک کلمه. کلام عرب بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. اسم یک کلمه است، قلم یک کلمه است که ترکیب شده از چیه؟ حروفه. بعد و ما یسترون میشه یک جمله. پس از طرف وحدت میاد به طرف کسرت، مخصوصا و ما یسترون چیه؟ جمعه. و آنچه که می نویسند، قلم مفرده، اما و ما یسترون جمعه، کسرت داره درش. نون اون باطن عالمه، قلم اون واسطه فیضه، و ما یسترون میشه این کسرت عالم که از مرتبه قضا میاد به مرتبه قدر، از مرتبه قضا میاد به مرتبه قدر. همه حقایق عالم در نون جمعه، همه حقایق عالم در نون جمعه. بعد در قلم تفصیلی میخوره، اما نه نهایت تفصیل. بعد در اون مرتبه و ما یسترون، اون آخر مرتبه کسرت دیگه،
که از مرتبه قرآن میاد به مرتبه فرقان، که حالا در مورد همین نون و القلم و ما یسترون اسرار حروفی رو هم گفتیم که کل عالم میشه نون، کل عالم ظهور اون نونه و روایت داریم این نون مادت المواد این عالمه. نون اون فیض منبسطه که مادت المواد این عالم میشه. قلم روایت داریم جبرئیل، حضرت جبرئیل علیه السلام، یا فرشته ایست که از سنخ نور است. لوح مرتبه قضا، قلم مرتبه قضا، لوح مرتبه قدر، مرتبه قرآن مرتبه فرقان، مرتبه قبض و مرتبه بست. فرمود قضا اون و قرآن اون و قبض اون ترادفت، ففی القدر الفرقان انها و بستتی. قضا و قرآن و قبض مترادفن، ففی القدر قدر الفرقان انها و بستتی. و در قدر فرقان، لیلت القدر که میگیم چیه؟ لیلت القدر، قدر یعنی اندازه، شبی که اندازه میخوره. پس قبل از لیلت، یعنی قبل از مرتبه لیلت القدر، فیض اندازه نداره. قبل از مرتبه لیلت القدر فیض اندازه ای نداره. در اون مرتبه لیلت القدری اندازه میخوره، بعد ساری میشه تو این عالم، حوادث، وقایع، موجودات، هر چی که تو این عالمه از مرتبه لیلت القدر تنزل میکنه. خود قرآن هم همین جوره. خود قرآن هم یک حقیقت بسیطه که در لیلت القدر اندازه میخوره، بعد تنزل میکنه، اینجا به صورت کتب و لفظ در میاد. آیه قرآنش چی میفرماد در این زمینه؟ کجاست؟ اونجایی که میفرماد نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، نازل کرد او را روح الامین بر قلب تو برای اینکه از انذار کنندگان باشی به لسان عربی مبین. میگه او را نازل کرد بر قلب تو به زبان عربی. پس قبل از اینکه نازل بشه او چی هستن؟ او را نازل کرده، او در قلب تو به لسان عربی در آمده. قلب رسول الله مقام لیلة القدر. قبل از تنزل در لیلة القدر اون فیض بسیطه، اون حقیقت قرآنه. بعد در این لیلة القدر تفصیل میخوره و به لسان عربی در میاد، که در بعضی از روایات میفرماد قال هی ولایت و امیر المؤمنین. اون حقیقتی که تنزل کرده بر تو حقیقت ولایت امیرالمؤمنینه، که به قلب تو به لسان عربی در میاد میشه قرآن. که البته اینجا یه بحثی داریم بد نیست مطرح کنیم این رو. کل موجودات این عالم منشأش چیه؟ لیلة القدر، مرتبه قلمه. به عبارتی موجودات اونجا تقدیر میخورن، اینجا پیاده میشن. منتها در لیلت القدر دو تا شعبه هست در اون لیلت القدر حقیقی ها، نه لیلت القدر زمانی. اینو بحثشو داشتیم در انسان و قرآن. یه لیلت القدر زمانی داریم که یه شبیه یک حقیقت لیلت القدر داریم که قلب نبی اکرم، قلب انسان کامل. موجودات این عالم از لیلت القدر منتشی میشن. قرآن هم از لیلت القدره، قرآن هم در لیلت القدر. اون حقیقتی که تنزل میکنه در لیلت القدر و میشه قرآن، همون حقیقت در لیلت القدر تنزل میکنه و میشه این عالم. به همین جهت به عالم میگیم صورت کتبی انسان کامل، صورت عینی انسان کامل. قرآن رو میگیم صورت کتبیشه، این عالم رو میگیم صورت عینی انسان کامله. همون حقیقتی که اون فیضی که در لیلت القدر نزول میکنه و میشه قرآن، همون حقیقت تنزل میکنه و میشه عالم. که تمام حوادث و وقایع این عالم میشن چی؟ میشه ظهور قرآن. تمام حوادث و وقایع این عالم میشن ظهور قرآن. و هر حادثه و واقعی که در عالم پیاده میشه، قرآنه که داره نزول میکنه. چون قرآن لا تبرح در حال نزوله. جناب ابی مدین در کلمات قصارشون که میفرماد قرآن لا تبرح در حال نزوله، همینو میفرماد. هر حادثه و واقعی که رخ میده تو این عالم اتفاق میفته، آیه ای از آیات قرآن داره پیاده میشه. و به این جهت ما به قرآن میگیم قرآن. قرآن یعنی چی؟ یعنی جمع. قرآن مقام جمعه، چون جمع همه حقایق در این کتابه. و به یه عبارت میگیم فرقان، چون تفصیل یافته اون حقیقت بسیطه. پس قرآن و قضا و قبض مترادفن. اون مرتبه جمعی قرآن مقام قبضه. پس در قدر فرقان بست‌های گوناگون است. در مرتبه فرقان که میاد بست میخوره، گشایش حاصل میشه. ففی الروح قبضون ثم فی القبض بسته و ما به تجافی صورت ما تسرتی. پس در روح قبض است، پس ابتدا در روح قبض است و آنگاه در قلب بست پدید می آید و با تجافی صورتی به مراحل دیگر نمی رود. اینجا ادامه همون مرتبه بالاست. اگه در خاطر عزیزان باشه، بحث لطائف سبعه رو قبلا گفتیم. لطائف سبعه اون مراتب هفتگانه انسانیه که میشه نفس طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. یه بار دیگه بشموریم: طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، که هفت مرتبه است. خب که هر کدام از اینا یه مرحله ای از انسانه، طبع انسان، طبیعت انسان که مرحله جسمشه، نفس اونی که تعلق به بدن داره، بعد میشه مرتبه قلب که تفصیل حقایقه، بعد میشه روح که مقام اجمال حقایقه، و بعد اون سه تا مرتبه بالاتر سر، خفی، اخفا، مراتب فنای انسان در مراتب توحیده. روح مقام جمع حقایقه و قلب مقام تفصیل اونهاست. هر حقیقتی که به قلب میاد از مرتبه روح تنزل میکنه، در روح جمعن، در قلب تفصیل میخورن. مثال بزنیم، شما تمام علوم و دانسته هاتون در مقام روحتون جمعه، تمام علوم و دانسته های شما در مقام روحتون جمعن. مثلا داستان موسی و شبان، این داستان رو شما بلدید، تو مثنوی هم خوندید، حفظ دارید. این در مقام روح شما جمع با دیگر علوم شما. بعد شما میارید وقتی میخواید توجه کنید، این میاد تو قلب شما تفصیل میخوره، یعنی از مابقی علوم شما جدا میشه. خب به نحو کلی میگید داستان موسی و شبان میاد تو قلبتون از بقیه جدا میشه، بعد میاد در مرتبه خیال شما صورتگری میشه. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، دستکت بوسم به مالم پایکت. همینجور تو خیال شما صورتگری میشه، بعد شما اینو به زبانتون جاری میکنید. دید موسی یک شبانی را به راه، یا مینویسید. از مرتبه روح که مقام اجماله، میاد در قلب تفصیل میخوره، میاد در خیال صورتگری میشه، میاد در مرتبه جسم به صورت صوت یا لفظ ظاهر میشه. این مرتبه هیچ قوس چیه؟ قوس نزوله که از مرتبه روح تنزل میکنه تا اینجا. آیه قرآن و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینش در نزد ماست و ما او را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. قدر باید بخوره، اندازه باید بخوره، تنزل میکنه تا اینجا. بعد شما این شعر رو میخونید، استاد این شعر رو میخونه، شاگرد میشنوه یا یادداشت میکنه، جسمش دریافت میکنه، میرسه به مرتبه خیالش، قلبش و در روحش جا میگیره، میشه قوس صعود، قوس نزول و قوس صعود. یعنی از مرتبه جمع میاد به مرتبه تفصیل، دوباره از مرتبه تفصیل برمیگرده به مرتبه جمع، از قبض میاد به طرف بست و از بست دوباره برمیگرده به مرتبه قبض، از لوح، از قلم به لوح، از لوح دوباره به قلم. همینجور این دایره قوس نزول و صعود رو طی میکنه. منتها یه بحثی که اینجا هست اینه که فرمود و ما به تجافی صورتون ما تسرتی، و با تجافی صورتی به مراحل دیگر تسری پیدا نمی کند، سریان پیدا نمی کنه. تجافی چیه؟ در اصطلاح فلسفی در لغت تجافی یعنی جاخالی، در لغت تجافی یعنی جاخالی کردن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی پهلوهاشون رو از بستر جدا میکنن، در مورد نماز شب و ایناست. تجافی یعنی جاخالی کردن. شما وقتی از یه جایی بلند میشی میری یه جای دیگه میشینی، این عملوش میگن تجافی، جا خالی کردی. حالا در قوس نزول و صعود و کلن موجوداتی که در طول همن، موجوداتی در طول همن مثل علت و معلول، ما تجافی نداریم. به این معنا که یک مرحله ای رو طی نکرده برسه به یه مرحله دیگه، از مرتبه روح یه مرتبه به زبان جاری نمیشه چیزی. اول باید به قلب بیاد، از قلب در خیال بیاد، از خیال به زبان جاری بشه. لذا گاهی وقت شما دیدید حافظه یاری نمیکنه، هی میگید چی بود اون شعر، چی بود اون شعر، تو قلبتون هست اما تو خیال صورتگری نمیشه. بعد یه مرتبه میگید ها این بود، از قلبتون میاد به مرتبه خیالتون، بعد اون موقع شما به زبان جاری میکنید. بحثی که در فلسفه هست اینه که ما در عالم تجافی نداریم. تجافی این که یک مرحله ای رو طی نکرده به مرحله دیگه ای برسی. حتی در طی کردن زمین، شما از اینجا بخوای بری تهران باید این مسیر رو طی کنی، چه کند چه تند، بدون طی کردن این مسیر به اونجا نمیرسی. شما با پدر بزرگتون یه واسطه ای به نام پدر دارید، بدون پدر از پدر بزرگ شما به دنیا نمی آید. این تجافی اگه بخوایم پدر رو حذف کنیم. فیض که تسری پیدا میکنه از مرحله روح به قلب، خیال، جسم، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، تجافی نداریم. یک مرتبه یک گیاه نمیتونه بشه انسان، باید مراحل رو طی کنه. جماد یه مرتبه نمیتونه بشه انسان یا حیوان. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، این مراحل رو باید طی کنه طرف. تا به مرتبه یک نباتی و گیاهی نرسه دخول در مرتبه حیوانی محاله، چون تجافی نداریم. حالا کسی شاید بپرسه آقا پس معجزه چیه؟ حضرت موسی چوب خشک و انداخت شد اژدها. چوب خشک و انداخت شد اژدها. یه بحثی داره حالا حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، به این صورت که قانونی که در این عالم هست تخلف بردار نیست، قانون الهیه. لذا اگر حضرت موسی چوبو میندازه اژدها میشه، یعنی حیوان میشه، این چوب این مرحله رو که باید به کندی طی کنه تا بشه حیوان، به سرعت طی کرده شده حیوان. این بحث رو برای این ایشون مطرح میکنه که بگه ما تجافی نداریم در عالم. اصلا اصل بحثشون اینه. در معجزات، در معجزات کوه شکافته میشه یک شتر میاد بیرون. چجور جماد میاد تبدیل به حیوان میشه. ایشون میگه این سرعت رو این موجود طی کرده تو این مسیر، موجودات دیگه به کندی پیش میرن این مسیر رو، این به سرعت طی کرده. اما بحث در اینه که حالا یه نظریه‌ای که هست اینه، بحث معجزات به این صورتی که اون پیامبر اگر معجزه‌ای میاره میخواد بگه اون کسی که قانون این عالمو گذاشته که از این تخلف بردار نیست، قوانین طبیعی تخلف بردار نیست، آب سربالا نمیره هیچ وقت. حالا اگه یه جایی آب سربالا رفت، پس اون کسی که این قانون رو نوشته من رو فرستاده که بر خلاف این قانون میتونم عمل کنم. اونجا دیگه ما اگه بحث میگیم تجافی محاله، یعنی بر سیر طبیعی عالم میگیم محاله، ولی معجزه که سیر طبیعی عالم نیست. اون قانون گذاری که قوانین این عالمو گذاشته همون یه تبصره‌ای گذاشته به نام معجزه. شما بدون پدر نمیشه کسی بچه دار بشه، ولی خداوند میاره دختری رو باکره بدون پدر صاحب فرزند میکنه. میگه اگه من خودم این قانونو گذاشتم، اون پیامبر اینو میاره که بگه پس من از یه جایی آوردم فوق این عالم. یا پیر زن و پیر مرد که بچه دار نمیشن، اونم زنی که عقیم باشه از اصل، مثل حضرت یحیی، حضرت زکریا و همسرش که مادرش پیر زن بود، حضرت یحیی رو به دنیا آورد. یا بعضی از انبیا دیگه هم این بوده، حضرت ساره که حضرت اسحاق رو به دنیا میاره پیر زن بود، که به بعضی از انبیا دیگه هم ابن العجوز میگفتن، فرزند عجوزه، یعنی فرزند پیرزن. پیرزن که فرزندار نمیشه. حالا این بحثی که حضرت علامه مطرح میکنه برای دفاع از این بحث عدم تجافیه، که تجافی در عالم محاله، صورت نمیگیره. ایشون میفرماد معجزات ناقض قانون عدم تجافی نیست، بلکه سرعت بخشیدن به این معلول در این مسیر، علت به این معلول برای تحققش سرعت بخشیده. در حالی که گفتیم یه نظریه دیگه‌ای که هست اینه که قانون عدم تجافی سر جاشه، ولی خداوند معجزه میده که این معجزات خلاف قوانین طبیعی این عالمه، که بفهماند که اون کسی که این قانونو گذاشته منو فرستاده. حالا بحث در اصلش یکیه تا حرف رو انسان خوب بگیره. ففر روح قبضون ثم فی القبض بسطه، پس در مرتبه روح قبضه، بعد میاد در مرتبه قلب بست پیدا میکنه. بعد و ما به تجافی صورتون ما تسرتی، و با تجافی هم نیست این صورتی که سریان پیدا میکنه. شما بیایید در مرتبه نطفه، در دعای عرفه آقا سید الشهدا همون ابتداش میخونیم که خدایا من وحیدن فکسرنی، من تنها بودم منو زیاد کردی. انسان وقتی فرزنددار میشه داره زیاد میشه خودش، اول یه نفره بعد میشه چند نفر، این از اون قبض داره بست میخوره، داره تفصیل میخوره. همون جوری که شما میبینید یک تخم، هندوونه رو میکاری تو زمین، تخمه خربوزه رو بوته‌ای میزنه، 10 تا خربوزه میده. بعد درون هر خربوزه‌ای صدها تخم خربوزه است که اونا رو بکاری میشن یک جالیز خربوزه، هم از یه تخم خربوزه بود. انسان هم همین جوره، حیوانات دیگه هم اینو از قبض دارن به طرف بست میرن، که اون نظام عالم هم اون مرتبه نون، اون مرتبه قبضه، تا میاد به وما یسترون میرسه، به اون تفصیل میرسه، که اینو ما خودمون تو عالم طبیعت هم تو بعضی مراحل میبینیم که از قبض به بست میاد. خب شالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.